بسم الله الرحمن الرحیم. به عنوان سخنم نقش انحرافات دینی در حادثه عاشورا است. حتما می‌دانید در طول 50 سالی که از رحلت رسول گرامی اسلام گذشته بود، یعنی از سال 10 تا سال 60 که حادثه کربلا در آغازین روزهای سال 61 به وقوع پیوست، انحرافات دینی فراوانی پیش آمد و همینها زمینه حادثه کربلا رو ایجاد کرد. در طول این 50 سال 3 شعار محوری در میان جامعه رواج پیدا کرده بود، تبلیغ می کردند. یک شعار وجوب اطاعت از امام، 2 وجوب همراهی با جماعت مسلمین و حرام بودن تخلف از جماعت مسلمان ها، و 3 حرمت پیمان شکنی و نقض عهد با امام مسلمین. حتما به ذهن نورانی شما خواهد آمد که این حرفا که خیلی حرفای خوبیه، هر سه حرف، هر سه مفهوم، مفهوم بسیار ارزشی است. بله، ولی ارزشی بودن یا ارزشی نبودن این سه مفهوم برمیگردد به این که ببینیم امام رو ما چگونه تفسیر میکنیم. 2 نگاه عمده در این 50 سال وجود داشت. 1 نگاه نگاه قرآنی بود که میگفت انی جاعلک للناس اماما و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. انتخاب امام باید از سوی خداوند باشد. ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطه فی العلم والجسم. نگاه اول می گفت افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. نگاه اول می گفت امام باید نه تنها از جانب خداوند متعال معرفی شود، بلکه باید افضل مردم، اعدل مردم، شجاعترین مردم، عالمترین مردم، همه ویژگی ها رو در اوج و برترها باشد. این 1 نگاه. اما نگاه دوم می گفت امام الزامی ندارد که خدا و رسول انتخاب کنند، می تواند به اجماع مردم باشه، البته اگر اجماعی بود، به انتخاب مردم باشه. حتما می دانید عزیزان این تعریف، تعریف خیلی رایجی هست. شما که با کتابهای کلامی آشنا باشید این تعریف رو زیاد شنیده اید. قدیمن از 1000 سال پیش، 1200 سال پیش، این نگاه دوم وقتی می خواد امام رو معرفی کنه می گوید الامامتو رئاستون عامه فی امور دین و دنیا. امامت یه ریاست عمومیه در امور دینی و دنیایی مردم، جایگاهش در همین حده، مثل همین سلطنت هایی که امروز هست، ریاست جمهوری هایی که امروز هست. این قیدم اضافه میکنن، میگن و یجب و نسبه علی الناس، مردمن که باید این امام رو انتخاب کنن. این تعریف رایج فراوان فراوان. شما نگاه کنید در کتاب های 1000 سال پیش برادران اهل سنت ما، مثلا علما و بزرگانی داشتن مثل باقلانی در قرن 4، 1000 سال پیش، صاحب کتاب‌های فراوانیه، امامت رو همین جوری تعریف کردن. پس دو نگاه شد، یک نگاه میگوید خدا باید انتخاب کند، انی جائلک، ان الله اصطفاه، یه نگاه میگوید نه، مردم انتخاب کنن. هر کسی رو مردم انتخاب کردن میشود امام، میشود خلیفه مسلمین، خلیفه رسول الله. همه اون سه مفهومی که در آغاز سخن گفتیم، اون سه مفهوم باید اینجا باشه. یعنی اونی که مردم انتخاب کردن، اطاعتش واجب است. اولا همراهی با جماعت مسلمین که او رو انتخاب کردن واجبه. ثانیاً و سوم پیمان شکنی با این امام حرام است. کسی که پیمان شکنی کرد خونش مباح است در درجه سوم. تو این تعریف میگه هر کسی که امام شد، خدای رحمت کند شهید آیت الله بهشتی رضوان الله علیه، سفارش میکردن به دانشجویان، به طلاب، میگفتن اگه میخواید یک کتاب تاریخ اسلام مختصر مطالعه کنید که جامع هم باشه، حتما همین مروج الذهب رو که فراوان هم ترجمه داره اینو مطالعه کنید. مروج الذهب مسعودی از کتابهای قدیمی تاریخیه، تاریخ خلفا هست. ببینید مینویسد که وقتی عبدالملک به خلافت رسید، از خلفایی است که تو این تعریف امام است، خلیفه مسلمینه. وقتی به خلافت رسیده اولین خطبه‌ای که خونده، اولین سخنرانی که در جمع مردم کرده این بوده، گفته ایها الناس، اگر کسی مرا به تقوا دعوت کند با این شمشیر گردنش رو میزنم. این خطبه اولشه، به اصطلاح براءت الاستهلالش، حرف اولش که تو ذهن مردم برای همیشه بمانه اینه، اگر کسی مرا به تقوا دعوت کند با شمشیر گردنش رو میزنم. کسی جرأت داره دیگه حرفی بزنه؟ مدت‌ها گذشت، کسی که چهره سرشناسی بود و مورد احترامی بود در جامعه به خودش جرأت داد، گفت من خوبه یه حرفی بزنم، به خلیفه مسلمین اعتراضی کنم. با کمال ادب گفت یه مطلبی به گوش ما رسیده، یه خبری حتما دروغه، من میگم شما تکذیبش کنید. به همین خلیفه مسلمین تو این تعریف، به این امام در این تعریف گفت چه خبری شنیدی؟ گفت من شنیدم که شما شرب خمر میکنید، شراب میخورید، خلیفه مسلمین شراب میخوره، راسته یا دروغه؟ گفت شرب خمر که چیزی نیست، ما شرب دماء مسلمین میکنیم، ما خون مسلمان ها رو میخوریم. تو این تعریف همه اینا امام هستن. یزید امام، معاویه امام، اعلام حکومت کرد. معاویه حکومتش از کجا آغاز شد؟ گاهی ما یادمون میره تو تاریخ، عزیزان من، معاویه از کجا شروع شد؟ معاویه سال 60 به هلاکت میرسه، درسته؟ سال 60 هلاکت معاویه است و شروع حکومت یزید. ولی معاویه پایانش سال 60ه، آغازش چه سالیه؟ آغازش 40 سال قبل از اون هست. 40 سال برگردید، از سال 20، 12 سال تمام، 12 سال تمام در دوران خلیفه سوم حاکم شام بوده، 5 سال قبل از اون در دوران خلیفه اول حاکم بوده، این 17 سال، 5 سال دوران امیر مؤمنان سلام الله علیه بوده که امیر مؤمنان اولین قدمش بر کناری او بود و به جنگ صفین منتهی شد. پایانش اونجاست، آغازش کجاست؟ اینا همه امامن تو این تعریف، اینا خلیفه رسول الله هن. چرا حسین ابن علی در کربلا کشته شود؟ چرا کشته نشه؟ خروج کرده، بر کی خروج کرده؟ عزیزان من، فراوان میشنوید اهل بیت علیهم السلام رو وقتی به شام میارن میگن خارجی ها رو وارد شام کردن. خارجی یعنی چی؟ خارجی یعنی یه کشور دیگری آوردن، حجاز و عراق و اینا که یکی بود. خارجیان یعنی چی؟ یعنی اینا بر امام به این تعریف خروج کردن، قیام کردن، اطاعت امام رو از گردن خودشون برداشتن، پس خونشون مباحه. خب من برای اینکه این مطلب بهتر و کاملتر روشن بشه، یه 4 تا 3-4 تا شاهد ذکر میکنم از تاریخ. شاهد اول این سخن مال ابن قتیبه هست در کتاب الامامت و سیاسه، مال 1100 سال پیشه، تاریخ خلفاست. این کتاب هم از کتاب های معتبره پیش برادران اهل سنت ماست، بازم فراوان ترجمه شده، خیلی هم مهمه. تاریخ خلفای مال بیش از 1000 سال پیشه. در این کتاب می نویسد شخصی به نام ابو اسحاق میگه من در مسجد الحرام بودم، مشغول نماز و دعا و راز و نیاز با خدا بودم. بعد از حادثه کربلا، سال بعد از حادثه کربلا، سال 62، تو مسجد الحرام، تو صحن مسجد الحرام نگاهم افتاد، دیدم یه کسی کنار دست من داره با خدا مناجات میکنه و این حرفو میزنه، میگه اللهم انک تعلم انی رجل شریف، خدایا تو میدانی من آدم شریفی هستم و اگر کاریم انجام دادم و اون کار به زعم بعضی خلاف باشه، مأمور بودم و معذور بودم، حساس شدم ببینم کی داره با خدا اینجوری مناجات میکنه، دیدم شمره. تعجب کردم، گفتم تو حیا نمیکنی، سال گذشته امام حسین علیه السلام رو کشته ای و الان نشستی تو مسجد الحرام میگی اللهم انک تعلم انی رجل شریف فاغفر لی. گفت مگه ما چه کردیم؟ گفت تو نرفتی کربلا. گفت رفتیم، ولی اگر با امر امام خودمون مخالفت میکردیم کنا شرن من هذه الحمر السقا، ما کار تخلفی نکردیم، کار خلافی نکردیم، خلیفه مسلمین به ما دستوری داده، فرمانی داده، اگه مخالفت میکردیم اون وقت از این شتران آبکش پستر بودیم. ببینید مثال دوم، نگاه دوم، امام حسین علیه السلام وقتی از مکه خارج میشود، سعد ابن سعید ابن عاص نمایندگان خودش رو، حاکم مکه، نمایندگان خودش رو دنبال امام میفرسته که امام رو برگردونه. خب میدانید امام حسین علیه السلام هفتم ذیحجه از مکه آمدن بیرون، هشتم ذیحجه، هفتم خطبه خوندن و هشتم بیرون آمدن. هفتم ذیحجه سید الشهدا علیه السلام اون خطبه تاریخیشون رو خوندن، اون سخنرانی تاریخی خودشون رو، الحمدلله ما شاء الله ولا قوه الا بالله و صلی الله علی رسول خط الموت علی ولد آدم، که از درخشانترین خطبه های نورانی امام حسین علیه السلام هست، و هشتم آمدن بیرون. هشتم وقتی می آمدن بیرون، نمایندگان حاکم مکه آمدن مانع ادامه حرکت امام بشن. این سخن اونها بود، ببینید پیام داره. گفتن که الا تتق الله، به امام حسین می گفتن تقوا پیشه نمی کنی، تخرج عن الجماعه و تفرق بین هذه الامه، چرا جماعت مسلمان رو به هم میزنی؟ چرا باعث تفرقه بین امت میشی؟ کسی که با این امامی که اینا تعریف کردن، با این خلیفه مسلمین مخالفت کنه، با جماعت مسلمین مخالفت کرده، داره جماعت رو به هم میزنه، باید از خدا بترسه، تقوا پیشه کنه. تقواش این است که برگرده زیر سایه این حکومت زندگی کنه. سخن سوم، شاید شنیده باشید روزی که مسلم ابن عقیل سلام الله علیه رو در کوفه دستگیر کردن، پیش ابن زیاد آوردن، ابن زیاد این جمله رو بهش گفت، گفت یا شاق خرجت علی امامک و شققت عسل مسلمین، گفت تو خجالت نمی کشی؟ بر امام خودت خروج کردی؟ چرا با امام خودت مخالفت کردی؟ چرا جماعت مسلمین رو برهم میزنی؟ چرا اتحاد مسلمان ها رو به هم میزنی؟ امام، امیر المؤمنین یزید ابن معاویه فرمانی داده، تو علیه این امام چرا قیام میکنی؟ تکرار میکنم، ببینید داریم بررسی میکنیم نقش انحرافات دینی در تاریخ کربلا. هیچ حادثه‌ای در یک زمان بدون مقدمات پیش نمیاد. تحلیل حادثه کربلا در سال 60 غلطه. تحلیل حادثه کربلا رو برگردیم به 10 سال قبل، به 20 سال قبل، به 30 سال قبل غلطه. برگردیم به 50 سال قبل. یک امامی 10 سال دوران امامتشه، یک نفر نیامده یک سوال شرعی از امام حسین سلام الله علیه بپرسه، یه مسئله بپرسه. اصلا منزوی کردن این خط امام، این تعریف و این خط امام، گفتن نیازی نیست، مگه دیگران نیستن؟ مگه با راه دیگه نمیشه جواب؟ اصلا چه اصراریه به پاسخگویی به این سوالات؟ و کم کم دین رو به شکل دیگری تفسیر کردن. به همین جهت من این بحث رو بر این که برسم به یه مرحله‌ای که بهتر روشن بشه، میخوام چند شاهد از کلمات نورانی امام حسین علیه السلام عرض کنم. خود امام حسین توجه دقیق به این مسئله داشتن، به نقش انحرافات دینی در حادثه کربلا. حضرت میدانستن که چرا این جماعت حاضر نیستن زیر پرچم امام حسین جمع شن، چرا حاضرن زیر پرچم یزید جمع شن ولی حاضر نیستن زیر پرچم امام حسین سلام. مشکل چی از کجاست؟ شاهد اولم یه خطبه ای داره امام حسین علیه السلام، 2 سال قبل از هلاکت معاویه این خطبه رو حضرت در منا خونده. من تقاضا میکنم سر فرصت حتما مراجعه کنید، من دارم یه گزارش خیلی فهرستوار از کل این بحث و مخصوصا از این کلمات امام حسین علیه السلام در محضر نورانی شما تقدیم میکنم. یه خطبه ای داره امام حسین علیه السلام، خطبه حضرت در منا، 2 سال قبل از حادثه کربلا. حضرت در حساس ترین سرزمین مقدس و زمان و موقعیت در سفر حجشون 800 نفر از تابعین، 200 نفر از اصحاب پیامبر رو به دعوت شخصی خودشون در یک جلسه جمع کردن. بنی هاشم بودن، خانمها و همسران اصحاب و تابعین، یه جلسه به دعوت شخصی امام حسین علیه السلام. امام یه سخنرانی خطبه خوندن، خط به خط این خطبه پیام داره، سطر به سطر این خطبه این بحثی که عرض کردم نشان میده، روشن میکنه که چطور این جامعه جدا شدن از امام حسین. من فقط یه گزارش کوتاه چند دقیقه از این خطبه عرض کنم، یه بحث مفصلی میطلبه. امام علیه السلام تو این خطبه 14 بار این تعبیر رو به کار بردن، انشدکم الله، یعنی شما رو به خدا سوگند. آیا یادتون نیست این چیزایی که من دارم میگم؟ اولا فرموده حرفای منو بشنوید، بنویسید، وقتی برگشتید به شهراتون برای دیگران بگید. یعنی امام حسین سلام الله علیه داره زمینه قیام کربلا رو از اونجا شروع میکنه. اکتبو مقالتی، سخن منو بنویسید، برگشتید به شهرها بگید به دیگران. 14 بار این کلمه تکرار شده، انشدکم الله، شما رو به خدا سوگند میدهم. من از این 14 تا چند تاشو سریع عرض کنم. 1، فرمود شما رو به خدا سوگند. آیا فراموش کردید ان علی ابن ابی طالب کان اخا رسول الله؟ پیامبر خدا وقتی بین مسلمان ها عقد برادری و اخوت برقرار کرد، بین خود و امیر مؤمنان عقد اخوت خوندند و امیر مؤمنان برادر پیامبر بود، یادتون رفته. در هر مرحله هم اعتراف می گرفتن که جمعیت می گفتن بله ما خدا رو شاهد می گیریم که شنیدیم این رو، این مطالب رو شاهد بودیم. 2، انشدکم الله، شما رو به خدا سوگند. آیا فراموش کرده اید که ان رسول الله نسبه یوم غدیر، پیامبر خدا در روز غدیر خم امیر مؤمنان سلام الله علیه رو به عنوان جانشین خودش نسب کرد؟ شما رو به خدا سوگند، یادتون رفته؟ ببین عزیزان، سال 58، 2 سال قبل از هلاکت معاویه، چرا امام حسین سلام الله علیه برای بیدار کردن افکار جامعه اینا رو مثال میزنه؟ چرا غدیر رو مثال میزنه؟ اگر مردم غدیر رو یادشون نرفته بود، عاشورا به وقوع نمیپیوست، عاشورا پیش نمیآمد. فرمود یادتون رفته؟ خب شما بهتر از من میدونید اینا رو. مهمترین تفسیر حدیثی اهل سنت، تفسیر روایشون چه کتابیه؟ تفسیر الدرل منصور ملا جلال الدین سیوطی هست، یعنی مهمترین تفسیر روایشونه. این آیه رو جستجو کنید، در این تفسیر نوشته است از قول عبدالله ابن مسعود، این صحابی بزرگ پیامبر، که ما زمان رسول خدا کننا نقرأ علی عهد رسول الله، چون مسئله خیلی مهم بود برای اینکه یادمون نره وقتی این آیه رو میخواستیم بخونیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، با تفسیرش با هم میخوندیم، نه اینکه آیه تحریف شده، آیه کم و زیاد نشده، آیه رو با تفسیرش میخوندیم. میخوندیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی مولا المؤمنین، بعد ادامه آیه رو میخوندیم و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. تو درر منصور ببینید، تو تفاسیر دیگه اهل سنت ببینید. امام حسین سلام الله علیه دو سال، سال 58 فریادش اینه انشدکم الله، داستان قدیر رو فراموش کردید، باز شما رو به خدا سوگند فراموش کردید در غزوه تبوک پیامبر خدا به امیر مؤمنان فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی، شما رو به خدا سوگند فراموش کردید که پیامبر فرمود انی تارکن فیکم استقلن کتاب الله و اطرتی، فراموش کردید که ان رسول الله لم تنزل بهیش شدتون قطو، هیچ حادثه سخت و تلخ و ناگواری برای پیامبر پیش نیامد مگر اینکه امیر مؤمنان سلام الله علیه رو میفرستاد. امیر مؤمنان در صف اول همه حوادث بود. شما رو به خدا سوگند فراموش کرده اید که پیامبر خدا هر روز و هر شب یک جلسه خصوصی با امیر مؤمنان سلام الله علیه داشت. اینکه خود حضرت فرمود علمنی الف باب، پیامبر هزار باب به من یاد داد که از هر کدام هزار باب باز می شود. فراموش کرده اید داستان مباهله رو، فراموش کرده اید داستان فتح خیبر رو، فراموش کرده اید داستان سد الابواب الا بابه. من سخنم اینه، حرف مهمم اینه، چرا امام حسین علیه السلام تو حساس ترین زمان و مکان در منا مهمترین خطبه ای که از امام حسین علیه السلام باقی مونده تو این حوادث همین خطبه است، چرا حضرت رو این موارد دست میگذارن؟ چرا؟ به خاطر اینکه حضرت میداند این انحرافات هست که کربلا رو درست میکنه، این انحرافات هست که روز عاشورا سید الشهدا علیه السلام رو به شهادت میرسانن، بعدم یکبرون به ان قتلت، تکبیر میگن، الله اکبر میگن، شادی میکنن، خوشحالن که چی؟ که امر اماممون رو، امیر المؤمنین خودمون رو، خلیفه رسول الله و حاکم رو اطاعت کردیم، یه توفیق برا ما پیش آمد. لذا امام علیه السلام دست رو این انحرافات میگذارن. نمونه دوم، من یه شاهد دومی عرض کنم. یه نامه ای داره امام حسین علیه السلام. خوب عنایت کنید این بحث انشاءالله کامل روشن بشه و نتیجه گیری کنیم. یه نامه ای داره امام حسین علیه السلام باز به معاویه. معاویه ابتدا نامه نوشت به امام حسین در داستان بیعت گرفتن برای یزید. خب معاویه راه افتاد، مدینه آمد، مکه رفت، همه جا رو آماده کنه برای بیعت با یزید. امام حسین بیعت نکردن. یه نامه نوشت به امام حسین که از خدا بترس، بین جماعت مسلمین تفرقه ایجاد نکن، چرا حاضر به بیعت با یزید نیستی؟ امام جواب دادن، من تقاضا میکنم این نامه را مراجعه کنید، حتما مطالعه کنید. تو بحثای تحلیلی تاریخی حادثه کربلا محال است ما بتونیم یه تحلیل صحیح داشته باشیم ولی این نامه رو نگاه نکرده باشیم. امام علیه السلام به معاویه نامه طولانی نوشتن، باز من تو چند لحظه سریع نامه رو یه گزارشی فقط ازش بگم. حضرت در این نامه به معاویه می نویسن الست قاتل حجرن و اصحابه، تو میدونی چه پرونده ای داری؟ تو ادعای امامت و خلافت مسلمین داری؟ شروع کردن یه سری جرائم معاویه رو نام بردن، فرمودن تو همون کسی نیستی که حجر ابن عدی رو و اصحابش رو، اصحاب العابدین المخبتین، این بهترین انسان‌های روی زمین رو کشتی. خب داستان شهادت و حجر رو همه در تاریخ بلدید. اگر به شام رفته باشید نزدیکی دمشق، اسم اون منطقه چیه؟ منطقه‌ای که محل خاکسپاری این شهدای بزرگواره، منطقه مرج عذرا، محل شهادت حجر ابن عدی و یارانش و همراهانش. معاویه اینا رو به شهادت رسانده. العابدین، المخبتین، انسان‌هایی که در عبادت یگانه دوران خودشون بودن. جالب این رو هم اشاره کنم، این تکه تاریخی خیلی جالبه. معاویه نه فقط اینها رو به شهادت میرسون، مسخره میکرد، از سر غرور و تکبر استهزا هم میکرد. یه وقتی آمده بود معاویه در مکه امام حسین علیه السلام رو دید، خوب دقت کنید این تکه رو، امام حسین علیه السلام رو دید، به امام حسین گفت آقا خبر داری؟ آیا خبر به شما رسید؟ هل بلغ کما صنعنا به حجر و اصحابهی و شیعت ابیک، خبر شدی که ما با حجر، حجر ابن عدی و یارانش و شیعیان پدر چه کردیم؟ میخواد امام رو به ترسونه. گفت خبر شدی که ما چه کردیم با اونها؟ خب سر حجر رو، سر فرزندش رو، همه رو از بدن جدا کردن، به شهادت رسوندن و همون جام به خاک سپردن. به امام حسین، معاویه به امام حسین گفت خبر داری ما چه کردیم با حجر و یارانش و شیعیان پدرت؟ آقا فرمودن چه کردی؟ فرمودن چه کردی؟ گفت قتلناهم، اول اونها رو کشتیم، ثم کفناهم، کفنشون کردیم، ثم صلینا علیهم، نماز برشون خوندیم و همونجا دفنشون کردیم. خیلی زیباست این جواب امامه. امام باید اینجوری جواب بده. امام حسین سلام الله علیه در جواب معاویه فرمود معاویه ولی بدان ولکنا لو قتلنا شیعتک، اگر ما تو و پیروان تو رو به قتل برسانیم، ما کفناهم ولا صلینا علیهم ولا دفناهم، ما به جنازه های شما نماز نخواهیم خون، بدنتون رو هم کفن نخواهیم کرد، بدنتون رو هم به دستور اسلامی تو قبر نمیگذاریم، یه جای چالتون میکنیم. یعنی شما ها مسلمان نیستید. مسلمان وقتی از دنیا میره باید بر جنازش نماز خوند، کفنش کرد، طبق دستور دینی او رو به خاک سپرد. اگر تو افتخار میکنی که من حجر رو کشتم، کفن کردم، نماز خوندم و به خاک سپردم، ولی بدان اگر ما تو و یارانت رو به قتل برسانیم، چون شما رو مسلمان نمیدانیم، به بدن شما نماز نخواهیم خوند. به بدن یزید باید نماز خوند، به بدن معاویه باید نماز خوند. نه نماز میخوانیم، نه کفنتون میکنیم، نه به خاکتون میسپاریم. فرمود تو نبودی قاتل حجر؟ الست قاتل عمرو بن الحمق الخزائی الذي اخلقت و ابلت وجهه للعباده؟ تو نبودی که عمرو بن حمق خزائی رو کشتی؟ اون انسانی که اونقدر عبادت کرده بود، از عابدین عصر و دوران خودش بود، مدتها فراری بود از دست معاویه، بعد دستگیرش کردن، به شهادتش رسوندن، سر بریده این یار بزرگ امیر مؤمنان سلام الله علیه رو برای زن و فرزندش هدیه فرستادن. فرمود تو نبودی؟ حضرت شروع کردن، عرض کردم این نامه از اون نامه های بسیار طولانی امام حسین علیه السلام هست. یک یک شروع میکنن جنایات معاویه رو نام بردن. یه قصه هم همین روزا پیش آمد، من خیلی سریع به این قصه هم اشاره کنم، مال همین روزاست، 13 محرم در کوفه یه پیرمردی است به نام عبدالله ابن عفیف ازدی، حتما داستانش رو شنیده اید. ابن زیاد وقتی تو کوفه اهل بیت رو وارد مجلس خودش کرد و سر مقدس امام حسین علیه السلام رو مقابل خودش گذاشت و اهانت میکرد به این سر مقدس و مطهر، سخنرانی کرده، اولین جمله‌ای که گفت این بود، گفت الحمدلله الذی اظهر الحق و اهله، خدا رو شکر خدا حق رو پیروز کرد، نصر امیر المؤمنین. ببینید حرف ابن زیاد اینه، حرف کوفه امروز اینه، حرف شام اینه، حرف حجاز اینه، الحمدلله الذی اظهر الحق و اهله و نصر امیر المؤمنین یزید ابن معاویه و حزبه و قتل الکذاب ابن الکذاب حسین ابن علی و شیعته. تا این حرف زد کی دیگه جرأت داره در برابر ابن زیاد بیسته؟ یه پیرمرد نابینایی که تو گوشه مسجد کوفه مشغول نماز و عبادت بود به نام عبدالله ابن عفیف ایستاد فریاد زد، گفت حیا نمی کنی؟ اتقتلو فرزندان پیامبر رو میکشی و این حرفایی میزنی که هر کس بشنوه فکر میکنه تو خیلی آدم خوبی هستی؟ قصه مفصله، من نمیخوام داستان رو عرض کنم، بحث من بحث دیگری است. این پیرمرد رو دستگیر کردن آوردن پیش ابن زیاد. ابن زیاد گفت من امروز تو رو میکشم. گفت من افتخار میکنم به شهادت، ولی بهت بگم تو هنوز، این نکته رو عنایت کنید، گفت بهت بگم ابن زیاد، تو هنوز به دنیا نیامده بودی و من آرزوی شهادت داشتم و مجاهد در راه خدا بودم. و راست میگفت، عبدالله ابن عفیف راست میگفت، پیرمردی بوده، در رکاب پیامبر حضور داشته، در جنگ صفین در رکاب امیر مؤمنان علیه السلام بوده، در جنگ جمل بوده، در جنگ جمل چشم راستش رو تقدیم کرده، در جنگ صفین چشم چپش، هر دو چشم رو در راه خدا داده، لذا نتونسته در کربلا حضور پیدا کنه. ابن زیاد در حادثه کربلا فقط 30 بوده، روزی که به دست مختار کشته شده 33 بوده. گفت ابن زیاد تو به دنیا نیامده بودی و ما آرزوی شهادت داشتیم، امروز کار دست شما ها افتاده. امروز این حکومت دینی، این حکومت اسلامی، حاکمیت اسلام دست شما ها افتاده. اون روز به دنیا نیومده بودید و ما می جنگیدیم و جهاد می کردیم. اون وقت امثال تو منو به کشتن تهدید می کنن. گفت من متاسفانه سالها بود قصه می خوردم، ناامید شده بودم از شهادت. می گفتم یه آدم کور که دیگه به شهادت نمی رسه. خدا رو شکر امروز این سعادت به من روی کرده. اینم شاهدها و نمونهای از تاریخ. من یه جمله دیگه اضافه کنم، اگرچه این بحث به کمال نرسید اون طوری که من دلم میخواست، اما دیگه بیش از این تصحیح نکنم. ببینید تقابل این افکار در حادثه کربلا خوب روشن میشه. تقابل این دو نگاه در حادثه کربلا خوب خودش رو نشان میده. من یه بار دیگه اشاره کنم، عزیزانی که یکم با تأخیر این بحث رو دارن پیگیری میکنن، عنوان سخن ما این بود: نقش انحرافات دینی در حادثه عاشورا. گفتیم حادثه عاشورا رو نمیشه در سال 60 تحلیل کرد، برگردید 50 سال قبل. دو نگاه ایجاد شده، دو تفسیر از امامت پیدا شده و هر دو میگن اطاعت امام واجبه، ولی او امام رو چجوری معرفی میکنه، این امام رو چجوری معرفی میکنه. ببینید تفاوت این دو نگاه رو. سه چهره شاخص بعد از مرگ معاویه در مدینه مؤثر بودن، یعنی حرفشون اثرگذار بوده. البته ترتیب اینطور نیست که هر سه به یک نوع، ولی هر سه حرفشون تأثیرگذار بوده. یکی امام حسین علیه السلامه، دوم عبدالله ابن عمر هست، سوم عبدالله ابن زبیر هست. فراوان شنیده اید، شما تاریخو بهتر از من میدانید، مطالعاتون حتما زیاده. معاویه وقتی به یزید نامه مینویسه یا وصیت میکنه، میگه پسرم بعد از مرگ من مواظب باش، سه مخالف و عمده داری. امام حسین، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر، راجع به هر کدام هم یه توصیه کرده به یزید، گفته با امام حسین کاری نداشته باش، اگه بیعت نکرد آزادش بگذار. یزید گوش نکرد به حرف پدرش معاویه. خب سخن امام حسین چیه؟ در این نگاه امام در برابر ستمگر چه موضعی باید بگیره؟ این جمله رو لابد شنیده اید از امام حسین سلام الله علیه. چرا سید شهدا جاودان است؟ چرا در قلب عالم، چرا همه عالم الان میگه یا حسین؟ نه شما، نه این جلسه، نه استان اصفهان، نه ایران، همه عالم میگوید یا حسین. چرا امروز اینجوری شده؟ عالم رو مسخر کرد امام حسین علیه السلام. چرا؟ چون این کلام رو داره. ببینید این سه چهره خودشون رو در تاریخ نشان دادن. امام حسین با اون نگاه امامتی چی میگه؟ نمیدونم، باز اینو حتما بهتر از من میدونید. خیلی ها به امام حسین گفتن کربلا نرو. من همین امسال یه آماری میگرفتم چون تو این بحثم لازم بود، جمع زدم بیش از 20 نفر به امام حسین گفتن کربلا نرو. نه فقط عبدالله ابن جعفر، نه فقط ابن عباس، فقط بیش از 20 نفر گفتن نرو. امام چی جواب داد؟ به برادرشون محمد حنفیه فرمود: والله قسم خورد، لو لم یکن فی دنیا ملجعون ولا مأوا. خب امام حسین گفتن آقا خب برو یمن، برو یه جای تو کوها، برو مخفی شو. فرمود به خدا قسم، به خدا قسم، اگر در دنیا هیچ پناهگاهی نداشته باشم من با یزید بیعت نمی کنم. این نگاه امامتی اجازه نمیده من با یزید بیعت. مثلی لا یبایع مثله. یزید شارب الخمره، یزید اهل فساده، یزید نسبش نسب غیر الهیه، نسب الهی نیست. مثل من با او به خدا سوگند هیچ کجای عالم جا نداشته باشم بیعت نمی کنم. این سخن امام حسین علیه السلامه. اما در برابرش ببینید اون دو چهره دیگه چی گفتن؟ عبدالله ابن عمر چی گفت؟ عبدالله ابن زبیر چی گفت؟ این جمله امیر مؤمنان هست. خب تو این سریال ها دیدید نقش عبدالله ابن زبیر رو. آمد در مکه برای خودش بساطی راه انداخت، 9 سال در مکه حکومت کرد، 9 سال حکومت کرد تا کشته شد. یه تعبیر امیر مؤمنان داره چهرهشو معرفی کرده، میفرماید ینسبو، چقدر زیباست، امیر مؤمنان میشناسه اینا رو، ینسبو حبالت الدین لاستفاء دنیا. فرمود عبدالله ابن زبیر کسیست که دام پهن کرده، دام حبالت الدین، برای دنیا طلبیش دام دین پهن کرده. اگه نماز میخونه، اگه طواف میکنه، اگه گریه میکنه، اگه دور طواف دور کعبه طواف میکنه، همش فریبه برای 2 روز حکومت دنیا. با امام حسین همراهی نکرد، آمد در مکه، مون تا اون داستان و پایان ذلتباری که براش پیش آمد. فرد سوم مؤثر عبدالله ابن عمره. عبدالله ابن عمر چه کرد؟ اومد به امام حسین گفت آقا برای چی میری کربلا؟ این چهره نورانی شما حیف نیست، من میترسم این چهره نورانی تو با شمشیر بزنن، تیر و نیزه بهش بخوره، شما را اذیت کنن، نمیخواد بری کربلا. الله اکبر. جواب امام حسین این بود، فرمود افن. وقتی خوب نصیحت کرد، وقتی عبدالله ابن عمر خوب خیرخواهی کرد به قول خودش، حیف شما رو بکشن، یه جایی مخفی بشید، یه جایی فرار بکنید، برای چی این چهره نورانی با شمشیر و نیزه؟ وقتی خوب حرفاشو زد، حضرت فرمود اف لهذا الکلام مادامت السماوات بلعت، اف بر این کلام. این حرف شد، این نظر شد، منو میکشن، چه مانعی داره منو بکشن؟ مگر نشنیده ای؟ حضرت بهش فرمود مگر نشنیده ای؟ ان من حوان دنیا ان رأس یحیی بن زکریا اهدی الی بقی من بقایا. مگه سر انبیا رو نبریدن؟ مگه سر یحیی رو نبریدن؟ مگر این همه اولیاء خدا در راه دین کشته نشدن؟ چه مانعی داره ما به شهادت برسیم؟ چه مانعی داره پایان زندگی ما شهادت باشه؟ السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و رحمت الله و برکاته.